در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان روی گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان تاکید می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
برز سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت. شرکت برشنا می گوید در حال ترمیم دو سرکت قطع شده اند. و رئیس پلیس بخش مهاجرت در تایلند می گوید یک دختر جوان سعودی که در یک هتل میدان هوایی بنکاک متوقف است، خلاف رضایتش به هیچ جا فرستاده نخواهد شد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت. سید احسان طاهری، سخنگوی شورا، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هیچ کشور و هیچ نهاد نمی تواند در مورد صلح افغانستان تصمیم بگیرد. به گفته وی مهم نیست که مذاکرات صلح در کجا برگزار می شود، بلکه مهم این است که این مذاکرات باید مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان انجام شود.
اگر روی تسویه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که همین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به اساس گزارش برخی رسانه های افغانستان، یکی از مقامات بلندپایی طالبان به تازگی با آژانس خبری رویترز گفته است این گروه نمیخواهد با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود و به همین دلیل نشست جده را لغو نمودند. وزارت داخلی افغانستان به زودی لیست زورمندان نیمه دولتی را اعلام میکند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این افراد با استفاده از امکانات نظام به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نظم و امنیت عامه را اخلال کردند. این وزارت میگوید پس از نشر لیست از آنها تقاضا می شود که برای حساب و کتاب حاضر شوند. به گفته نجیب دانش، سخنگوی وزارت، اگر این افراد برای حساب حاضر نشوند، با استفاده از قدرت نرم پلیس حسابهای بانکیشان مسدود شده و همراه با خانوادهشان ممنوع الخروج خواهند شد. پیش از این روز یک شنبه وزارت داخله لیست حدود 200 تن را که به گفته این وزارت در فعالیت‌های مسلحانه، قتال طریقی، دزدی و اختطاف دست داشتند، اعلان کرده است که گفته می شود پس از نشر این لیست تا کنون 7 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. مسئولان شرکت برشنا می گویند پس از قطع شدن دو سرکت از اثر جنگ صبح امروز در ولایت بغلان، کارمندان این اداره به خاطر ترمیم دوباره سرکت های قطع شده وارد محل شدند. وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، به رادیو آزادی گفت احتمالاً یک سرکت امشب و سرکت دوم ظهر فردا ترمیم و برق کابل و چند ولایت دیگر وصل گردد.
بله، متاسفانه امروز 8:55 دقیقه صبح در 26 کیلومتری پلخمری به طرف دوشی از اثر جنگ یک لاین یک سرکت قطع شد و در ساعت 10:15 دقیقه دیگه در 28 کیلومتری در منطقه لرخ آب، منطقه دشت کیلگای، سرکت دوم قطع شد، کاملا کابل واقع برد شد. خوشبختانه به زودترین فرصت جنگ آرام شده و با پادرمیانی مردم همکاران ما داخل ساحه شدند.
به گفته وی از اثر قطع شدن این دو سرکت، برق وارداتی ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، میدانوردک، غزنی، لوگر و گردیز قطع می باشد. رئیس پلیس بخش مهاجرت در تایلند می گوید یک دختر جوان سعودی که در یک هتل میدان هوایی بنکاک متوقف است، خلاف رضایتش به هیچ جا فرستاده نخواهد شد. رف محمد القنون 18 ساله که با یک پرواز از کویت به تایلند رسیده بود، میخواست به استرالیا رفته و در آنجا تقاضای پناهندگی کند. او می گوید از سوی خانوادهش با تهدید مرگ مواجه است. جنرال سراجدی هاکپاران رئیس پلیس بخش مهاجرت در بنکاک امروز در میدان هوایی این شهر گفت به این دختر جوان سعودی اجازه داده می شود با مقامات اداری مهاجرین ملل متحد ببیند. این دختر 18 ساله سعودی که گفته می شود از خانه فرار کرده برای تقاضای پناهندگی راهی استرالیا بود که پاسپورت وی در بنکاک از او گرفته شد. او در توییترش نوشته است با خطر مواجه است و اگر به کویت فرستاده شود از سوی خانواده‌اش کشته می شود. در گفتگوهای دیروز میان مذاکره کننده های کانگرس و مقام های حکومت امریکا کدام پیشرفت صورت نگرفته است. آنها تلاش میکنند تا در زمینه تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان امریکا و مکزیکو به یک توافق دست یابند. اختلاف دموکرات ها با قصر سفید بر سر تامین بودجه ساخت این دیوار به تعطیلی بخش های از دولت فدرال امریکا انجامیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ بر تقاضایش مبنی بر اختصاص یافتن 5.6 میلیارد دلار برای انبار این دیوار تاکید کرده است و مذاکره کننده های امریکا با همتاهای چینیشان در پیکینگ ملاقات می کنند. امریکا و چین تلاش می کنند تا در راستای پایان جنگ 4 ماهه تجارتی که در نتیجه آن بازارها در سطح جهان متاثر شدند به توافق برسند. جیفری گریش معاون امور تجارتی امریکا هیئت ایالات متحده را در سفر به چین رهبری می کند. او امروز هنگامی که هتلش را در پیکینگ ترک کرد و رهسپار محل مذاکره شد از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد. پایان خبرها.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح روی گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان تاکید میکند.
همین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کس، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
مسئولان میگویند سرکت های قطع شده برق در بغلان تا چاشت فردا سه‌شنبه اصلاح و جریان برق دوباره به پایتخت و چندین ولایت وصل خواهد شد.
انشاءالله که یک سرکت از او کوشش به میره که امشب ساخته شود و یک سرکت برق وصل شود و سرکت دوم هم انشاءالله که تا فردا ظهر انشاءالله که او هم دوباره وصل میشه.
سرامیاشت می گوید بیماری سوراخ قلب نزد کودکان اکنون در کشور معالجه می شود.
مثلا سوراخ در بین دو اوزین یا دهلیز قلب می باشد. این هم در افغانستان قابل تدریس.
گزارش از وضعیت امنیتی بادغیس نیز داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مهم نیست که گفتگوهای صلح در کجا دایر شود، بلکه مهم این است که این گفتگوها مستقیما میان حکومت و شورشان طالب صورت گیرد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که زمینه سازی برای گفتگوی صلح مسئله جداست، ولی هیچ شخص یا نهاد یا دولت غیر از افغانستان نمیتواند تصمیم گیرنده صلح در این کشور باشد. آقای طاهری این سخنان را در حال ابراز می‌دارد که یک مقام ارشد طالبان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که آنها در هیچ صورت با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند و به همین خاطر از اشتراک در نشست جده خودداری کردند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیچ فرد، هیچ نهاد و هیچ یک کشور نمی تواند در مورد صلح حکومت افغانستان با طالبان تصمیم گیرند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر تلاش در رابطه با صلح حمایت می کنند، اما برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت.
اگر روی تسهیل بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری می کنه، ما او را استقبال می کنیم. بحث اساسی است که همین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کس، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
آقای طاهری میگوید مهم نیست که مذاکرات صلح در کجا برگزار می شود، بلکه مهم این است که این مذاکرات باید مستقیم میان حکومت و طالبان مسلح انجام شود. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که به اساس گزارش برخی رسانه‌های افغانی یکی از مقامات بلندپایه طالبان به تازگی به آژانس خبری رویترز گفته که این گروه نمیخواهند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند و به همین دلیل نشست جده را لغو نمودند. این مقام طالبان که از وی نام برده نشده است به رویترز گفته که سعودی و امارات متحده عرب تاکید دارند تا طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما آنان حاضر به این کار نیستند. قبل از این زبیح‌الله مجاهد هم در صحبت با رسانه‌ها در مورد نشست جده ابراز بی‌خبری کرده است، اما شورای علی صلح افغانستان برگزاری نشست جده در مورد صلح افغانستان را رد نکرده و میگوید که تاریخ دقیق آن تاکنون مشخص نشده است. اما گفته می‌شود که طالبان می‌خواهند تا با مقامات آمریکا در قطر گفتگو کنند نه در جده. در این حال احمد جاوید رئوف رئیس کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه میگوید که طالبان با ابراز چنین اظهارات در پی امتیاز طلبی بوده و میخواهند وقت را ضایع کنند.
میخواهم وقت کشی کنم، میخواهم که پروسه را به تعویق پرتم، میخواهم امتیازگیری کنم و امثال از این پروسیجرا هسته. من تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هست دیگه؟ در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود میگیم، موضوع خود میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخوای تفرقه بریم، دروغ میگیم و کوشی میکنیم، این خودم بحث دیگه است دیگه.
شورای صلح افغانستان در حال روی گفتگوهای مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان مسلح تاکید دارد که هفته قبل اولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه گفته بود که بدون حضور داشت حکومت گفتگوهای صلح میتواند راه را برای مشکلات دیگر هموار سازد.
در این حال برخی آگاهان امور روابط بین المللی به این باورند که طالبان به تحریک پاکستان از اشتراک در نشست جده خودداری کردند. خالد سادات یکی از این آگاهان میگوید تا زمانی که طالبان مستقیما با حکومت افغانستان وارد مذاکره نشوند، تلاش های جاری در خصوص صلح بی نتیجه خواهد بود. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه نموده و در آغاز دلیل این را که چرا طالبان در جده نه بلکه در قطر خواهان نشست صلحند از وی پرسیده است.
طالبان میگویند که پاکستانی ها میخواهند تا به امریکا و کشورهایی که اونا طالبان را وادار میسازند یا طالبان را زیر فشار قرار میگیره که وارد گفتگو و مذاکرات با حکومت افغانستان شوند، حکومت پاکستان از طریق طالبان یا به اشاره طالبان میخواهند که بالاخره به جهانیان نشان بده و خصوصا ایالات متحده آمریکا که در مذاکره و در روند صلح و در بازی که امروز جریان داره پاکستان یک بازیگر فعال هستند و نمیخواهند تا طالبان را وادار کردن میتونه که در جایی که طالبان میخواهند در آنجا بعد مذاکره انجام بگیره.
یعنی ساداش منظور شما این است که یعنی طالبا به اشاره پاکستان خواستن که
بدون شک بدون شک
نشست جده و حالا در قطر خواهند نشست هستن؟
بدون شک ما بیبارستم که طالبان به اشاره پاکستان و به اثر فشار پاکستان اینها روندی یا نشست صلح در جده اونا را لغو کردن و میخواهند در قطر داشته باشند. بالاخره طالبا میخواهند که یک ادرس قوی وارد صلح شوند و ما فکر میکنیم در نقطه سوم خود اختلافات عربستان سعودی و حکومت قطر اینها باعث میشوند که حکومت قطر طالبان را زیر فشار قرار میگیره که اختلافاتی که با سعودی عربستان دارن این نشان دهند و طالبان را وادار میسازند که در عربستان سعودی نی بلکه در قطر وارد گفتگو شوند و این نشست بعد در قطر داشته باشه. یعنی در قدم اول به اشاره پاکستان، در قدم دوم خود طالبان میخواه که به شکل اشکال شرایطشان قبول شوند و در قدم سوم ما فکر میکنیم که بازی بزرگ و اختلافات میان سعودی عربستان سعودی و قطر باعث از این میشوند که نشست جده لغو شوند و در قطر نشست داشته باشند.
ساده صاحب، با این همه موضوعات که شما با او اشاره کردین، یک موضوع دیگه ای است که حکومت افغانستان همواره گفته که اگر طالبا مستقیم با خود حکومت گفتگو نکنه و خواستایش مطرح نکنه، اصلا با هر کشوری که با هر طرفی که اینا گفتگو داشته باشن، این گفتگوها به جای نمیرسه و طالبا هم از سوی دیگه با فشاری دارن و نمیخواین که هرگز با حکومت افغانستان در میز مذاکره بنشینه. پس بالاخره این همه تلاش ها و این همه گفتگوها به کجا خواهد رسید؟
چیزی که ما میگیم اگر پروسه صلح و روند صلح در قطر، در جده، در عربستان سعودی و حتی یا در اسلام آباد یا در چین و در مسکو برگزار میشوند و حکومت افغانستان در حاشیه روانده میشه، ما فکر میکنیم که یک خلای بزرگی ایجاد میشه و این خلای بزرگ باعث میشه که پروسه صلح بالاخره به نتیجه مطلوب نرسند.
خالد سادات، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم آرزو غیاسی درباره تلاش‌های جاری صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شرکت برق افغانستان میگوید سرکت‌های قطع شده برق در بغلان تا چاشت فردا سه‌شنبه وصل خواهند شد. به گفته سخنگوی دی افغانستان برشنا شرکت، قرار است یکی از این سرکت‌های قطع شده در جریان امشب وصل شود. این در حالی است که به گفته وزارت داخله افغانستان، صبح امروز گروه طالبان دو سرکت برق وارداتی به کابل را در ولایت بغلان هدف شلیک قرار دادند، اما طالبان میگویند سرکت‌های برق از سوی آنها قطع نشده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دنبال قطع شدن برق در پایتخت افغانستان و ولایت‌های پروان، میدان‌وردک، غزنی و لوگر، افغانستان برشنا شرکت می‌گوید کارمندان تکنیکی این شرکت کار را بالای وصل کردن دوباره سرکت‌های قطع شده آغاز کردند. وحیدالله توحیدی، سخنگوی برشنا، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است سرکت اول در جریان امشب وصل شود، که به گفته وی با وصل شدن این سرکت بخشی از برق کابل دوباره تامین خواهد شد.
ان شاء الله که یک سرکت از او کوشش به میره که امشب ساخته شود و یک سرکت برق وصل شود، و سرکت دوم هم انشاءالله که تا فردا ظهر انشاءالله که او هم دوباره وصل میشه.
شرکت برشنا امروز اعلان کرد که در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مصالح دولت، صبح امروز دو سرکت برق در مسیر پل خمری دوشی قطع شده است. با قطع شدن دو سرکت برق وارداتی، برق در ولایت‌های پروان، میدان وردک، غزنی و لوگر نیز قطع شده است. اولین باری نیست که برق وارداتی به پایتخت افغانستان در مربوطات ولایت بغلان قطع می شود. پیش از این نیز در چندین مورد سرکت و پایه های برق وارداتی به اثر درگیری های مسلحانه در این ولایت صدمه دیده است. گروه طالبان پیش از این اعلام کردند که افراد این گروه خدمات برق رسانی را تهدید نخواهند کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت لاین برق وارداتی از سوی تفنگداران این گروه قطع نشده است. مجاهد ادعا می کند که کارمندان برشنای این گروه برای وصل کردن دوباره لاین های قطع شده با کارمندان در افغانستان برشنا شرکت در تماسند. اما وزارت داخله افغانستان طالبان را به هدف قرار دادن قصدی لاین های برق در بغلان متهم می کند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
بدون شک عمدی بوده، به هیچ وجه صحوی نیست. قسمی که من پیشتر عرض کردم که وقتاً فوقتاً دشمنان مردم افغانستان، بالخصوص شبکه‌های توریستی و طالبان، همواره مراجع عامل منفعه را و کارهای عامل منفعه را در افغانستان هدف قرار میدن.
از سوی دیگر محمد فیصل سمی، نایب منشی و نماینده بغلان در مشران و جرگه، در صحبت با رادیو آزادی میگوید صبح امروز افراد مربوط به طالبان در ساحه کلگه ولسوالی دوشی چندین تانکر تیل را میخواستند با خود ببرند، و زمانی که نیروهای امنیتی در واکنش به این کار طالبان به محل رسیدند، درگیری میان دو طرف صورت گرفت و در این جریان دو لاین برق وارداتی به کابل قطع شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمیاشت می گوید با توجه به بلند رفتن ظرفیت معالجه بیماری سوراخ قلب نزد کودکان در داخل کشور، به ویژه شفاخانه سرمیاشت، دیگر برای فرستادن این کودکان و خارج نیازی نیست. نیلاب مبارز، سکرتر جنرال سرمیاشت، روز دوشنبه در نشست خبری تأکید کرد که در حال حاضر 40% بیماران سوراخ قلب در داخل کشور قابل درمان می باشند. بانو مبارز در حالی که از فراهم شدن زمینه درمان این کودکان در کشور ابراز خوشبینی می کند، اما می گوید که میزان تلفات کودکان دارای بیماری سوراخ قلب امسال 15% بوده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سرمیاشت می گوید در سال روان 60% کودکان بیمار به سوراخ قلب را زیر پوشش درمان قرار دادند، اما رقم 15% تلفات کودکان که این بیماری را داشتند تأسف بار می خواند. نیلاب مبارز، سکرتر جنرال سرمیاشت، روز دوشنبه در نشستی که به هدف معرفی کودکان بیمار سوراخ قلب به شمار از شفاخانه ها در کابل برگزار شده بود، گفت با توجه به بلند رفتن ظرفیت خدمات و افزایش شفاخانه های درمان قلب، پس از این 40% کودکان در داخل کشور درمان خواهند شد.
یک تعداد مریضی است که در افغانستان وام ظرفیتش به وجود آمدن، بسیار خوش استم دهی که یک مشکل می داشتن، مثلا سوراخ در بین دو اوزین یا دهلیز قلب می باشه، این هم در افغانستان قابل تداوی است. افغانستان می تانه که این سه پاتولوژی را 100% در کابل ظرفیتش تولید شده. یکی از شفاخانه‌های ما یا حداقل دو تاش اونا قادر هستند که تترولوژی ها را که ایواز که یک مشکل قلب باز باشد دو یا سه مشکل قلب باز است بتانند که تداوی کنند.
در سال روان سرمیاش 2249 کودک بیمار را برای درمان ثبت کرده است که به گفته بانو مبارز یک میزان بلند درمان کودکان را نشان می‌دهد، در حالی که در سال گذشته 1742 کودک بیمار قلب زیر پوشش این درمان قرار گرفته بودند. 60% کودکان سوراخ قلب که درمان آنان در داخل کشور ممکن نیست به هند فرستاده می‌شوند. با این همه گزارش سال گذشته سرمیاش نشان می‌دهد که بیش از 4,300,000 خدمات صحی را این نهاد در بخش‌های گوناگون کشور ارائه کرده است. سرمیاش از سال 2008 میلادی به این سو درمان کودکان سوراخ قلب را زیر پوشش فعالیت‌های خدمات صحی‌اش در افغانستان قرار داده است که بر بنیاد گزارش این نهاد تاکنون 15,320 کودک برای درمان ثبت شدند و هنوز 6,646 کودک دیگر برای درمان منتظر استند. دکتر نیلاب مبارز میگوید که تا اکنون هند، چین، سرمیاشت، قطر، شماره از حاجیان برای درمان این کودکان در افغانستان سرمیاشت را کمک کردند و دولت افغانستان نیز تا کنون $1,000,000 را برای این نهاد در این بخش کمک کرده است. با این همه غلام جیلانی پدر یکی از کودکان سوراخ قلب که حالا کودکش درمان شده است درباره ارائه خدمات شفاخانه های کابل به صحتیاب شدن کودکش احساسش رو چنین بیان میکند.
درد به این میکشیدم میگفتم که من اصلا من بالا از این سفید هستم، ما قاید نمیباشم دختر من بزر جوان میشه، در یک مسئله عروسی و یک جای میباشه میبینه که مظلومانه ششته، این میگه مریض است، میگه خدایا پدر من نبخشی. این خود نمیدونست که پدر من همی امکانات در اختیارش بود، پدر من همی توانایی رو داشت، پنج لگرپا داشت، سه لگرپا. پدر خود مثلا عمق مصارف خرچ خانه رو می آورد.
در حال حاضر به گفته دکتر نیلاب مبارز سکرتر جنرال سرمیاشت 8 شفاخانه به شمول شفاخانه سرمیاشت برای درمان بیماران قلب در کشور فعالیت دارند. با تلاش‌ها برای افزایش این شفاخانه ها و زیر پوشش قرار گرفتن 100% کودکان بیماران سوراخ قلب ادامه دارند.
ناامنی ها در ولایت بادغیس افزایش یافته است. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که در دو حمله مخالفان مسلح در این ولایت 21 سرباز کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
بادغیس در شمال غرب افغانستان یک شنبه شب گواهی دو حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قادس و آبکمری بوده است. در این دو حمله به نیروهای افغان تلفات سنگینی وارد شده است. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس از افزایش تلفات نیروهای افغان در این ولایت ابراز نگرانی می کند.
او 14 نفر تلفات دو پلیس ورسولی قادس یک منطقه رفیقه و 7 نفر هم از پلیس ها محلی و ملی به ورسولی آبکمری با 9 نفر زخمی در ورسولی آبکمری. بالا با هر دو ورسولی دشمن هم بالای 10 نفر تلفات داره.
با این حال جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس میگوید که تلفات نیروهای افغان در این دو ولسوالی زیاد نبوده است. به گفته او در این درگیری ها 3 سرباز پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت بد امنیتی بادغیس در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان نیز به بررسی گرفته شده است. صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد در صورت که به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی نشود، احتمال سکوت چندین ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت وجود دارد.
ولسوالی بارومکاب بالا سکوت باور کنین که میال محاصره ولسوالی آبکمری بسیار وضعیتی و خراب همچنین ولسوالی قابل.
مخالفان مسلح در ولایت بادغیس با سلاح‌های پیشرفته مجهز با دوربین شب می باشند و به همین دلیل شبها به حملات بالای پست‌های نیروهای افغان در این ولایت اقدام می کنند. مؤیدین کریمی فعال مدنی در بادغیس از حکومت می خواهد که عملیات گسترده پاکسازی برای سرکوب مخالفان مسلح در این ولایت را راه اندازی کند.
تقویه بکنن نیروهای امنیتی ما تقویه بکنن و در صورتی که اگر نیاز بشه مثلا نیروهای محلی را تقویه بکنن اینا و عملیات های را اینا روی دست بگیرن انجام بدن که یعنی این مناطقی که از دسته و حتی مناطقی که سیلان یعنی تحت خطر هست اینا هم از تقویه کمتر بشه.
جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس میگوید آنان در نظر دارند تا در آینده نچندان دور عملیات گسترده را به خاطر پاکسازی برخی مناطق از تصرف طالبان براندازند.
قرار است که عملیات گسترده علیه مخالفین مسلح دولت در سرتاسر ولایت بادغیس آغاز شوه. در شهرهای هرات قلعه‌نو قرار است که پاسگاه‌های ایجاد شوه، یک بیز ایجاد شوه. به این خاطر آنها حملات خود را در بعضی از ولسوالی‌ها تشدید داره.
طالبان مسلح حمله بالای پست‌های امنیتی در ولایت بادغیس را به عهده گرفته، ادعا کردند که در این رویداد چند تن از نیروهای امنیتی را از بین برده و تعداد را زخمی نمودند. بالا مرقاب، قادس و آبکمری ولسوالی‌های زیر تهدید مخالفان مسلح در بادغیس می باشند. در جریان سال جاری تلفات نیروهای افغان در این ولایت زیاد بوده است. برخی از نمایندگان مردم بادغیس در ولسی جرگه و شورای ولایتی هشدار می دهند که هر نوع بی‌توجهی به وضعیت امنیتی بادغیس پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال میکنیم. جان بالتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید نیروهای آمریکایی شمال شرق سوریه را تا زمان ترک نخواهند کرد که داعش در آنجا شکست خورده و امنیت ملیشه‌های کرد متحد با آمریکا تامین شود. این اظهارات بولتون نشان دهنده یک توقف در اعلان ناگهانی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است که ماه گذشته توسط رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت و انتظار می‌رفت طی چند هفته تکمیل شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، دیروز در اسرائیل گفت در حال حاضر یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه وجود ندارد، رئیس جمهور ترامپ روی تعهدش مبنی بر خروج قوا از سوریه تاکید نموده، ولی گفت ما تا زمانی از سوریه خارج نخواهیم شد که داعش از بین برود. آقای ترامپ در اعلان 19 دسامبرش در مورد خروج نیروها از سوریه گفته بود قوای آمریکایی داعش را در سوریه شکست دادند. او افزود حال وقت آن است که قوای ما به خانه برگردد. جان بولتون دیروز در اسرائیل گفت نیروهای آمریکایی بعد از آن از سوریه خارج خواهند شد که بقایای داعش در آنجا محو گردد و آمریکا به یک توافق با ترکیه در مورد امنیت ملیشه‌های کرد برسد که در جنگ علیه داعش با آمریکا همکاری کردند. رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن به خبرنگاران گفت ما از سوریه می براییم. من هیچگاه نگفتم که قوای خود را به زودی می کشیم. ولی وی در ویدیوی 20 دسامبرش به وضاحت گفته بود که حدود 2000 نیروی موجود امریکایی در سوریه را به طور فوری خارج می کند. موضوع دیگری که جان بولتون از آن یاد کرده است مسئله تامین امنیت ملیشه‌های کرد متحد با آمریکا در سوریه است. قرار است بولتون امروز همراه با جنرال جوزف دنفورد، لوید رستیز آمریکا و ترکیه رفته و با مقامات ترکی ملاقات و گفتگو کند. بولتون گفت آمریکا خواهان حفظ متحدین کردش از هر نوع عملیات‌های تهاجمی ترکیه است. هشداری که امروز رئیس جمهور اردوغان داده می شود. مشاور امنیت ملی آمریکا افزود به نظر ما ترکیه نباید دست به عملیات بزند که در هماهنگی کامل با ما نباشد. بولتون افزود ترامپ واضح ساخته است که ترک ها را نمیگذارد کردهای را که بار با ما علیه داعش همکاری داشتند بکشد.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio